نامه تغییر پیدا کرده، رفته IOC هم تایید کرده، اومده ظاهرا الان در هیئت دولت است، اونجا هم باید تصویب بشه تا به صورت دیگه اساسنامه جدید کمیته ملی المپیک در بیاد. اما هنوز این اساسنامه در واقع گیرودار تصویب هیئت دولت هست، انجام نشده و چون انجام نشده ما الان دبیر کل نداره کمیته المپیکمون، یه سرپرست گذاشتیم و نمیدونم اصلا هیچ جای دنیا سرپرستی، چون حالا ما با صحبت هم کردیم در این باره، گفتن موقت 3 ماهه از هیئت اجرایی میتونسته این اختیار رو بده به رئیس کمیته المپیک یک سرپرست بگذارد برای مدت کوتاه تا اون اساسنامه تصویب بشه بیاد و بعد در واقع دبیر کل اصلی گذاشته بشه. تو این زمینه شما نظرتون چیست؟ اون اساسنامه هنوز اعلام نشده، منتشر نشده، تصویب نشده.
چرا بگم قبل از اینو بگم بله. قلم نیفته. من فکر کنم شما دیدین در 40 سال گذشته آقای نصرالله سجادی، دکتر نصرالله سجادی
بله
به عناوین مختلف به شکل‌های مختلف در کمیته المپیک بوده،
بله
خزانه‌دار بوده، دبیر کل بوده، رفته اومده و چه تجربه. خب این آقای نصرالله سجادی چرا ما اینو نگرش نداشتیم همیشه؟
بله
اگر ما یه روزی می‌خواستیم ترقی کنیم ما باید با نصرالله سجادی ترقی می‌کردیم و اینو نگرش داشتیم. امروز ایشون آیزی ممبر میتونست باشه.
بله دنیا میشناسه ایشونو،
دنیا میشناسه.
بله
چه همینطور که آقای افرازاده رو میشناخت، پستی که آقای افرازاده داشت پست بسیار مهمی بود در آسیا، آقای افرازاده دیپلماسی آسیا تو دفترش.
بله تو OCA پست خوبی داشت.
من میگم ما حداقل این ما حداقل اون چرا که قبول داشتیم هم نگران نشید. نصرالله سجادی رو هی بردیم هی آوردیم، الان دوره قبل گفتیم آقا بفهم برو خونت، حالا رفتیم آوردیم باز دوره سرفرسی کاروان رفتش دادیم. هیچ کس کمیته المپیکو بهتر نصرالله سجادی نمیشده. خب میوردیم می. بچه تحصیل کرده ورزشی کاربلد، خب میذاشتیم. ما این کار رو نکردیم. راجع به قوانینم من به شما بگم آقای این اساسنامه، کمیته IOC اینقدر کشور بی هویت داره که یه کشورهایی که مثل ما مشکل دارن و رو سرش میذاره حلوا حلوا میکنه زیر گوشمون. این کشورهای عربی یک سیستم حکومتی قلدرانه و موروثی بر تمام موجودیت سیاسی و غیر سیاسی و ورزشی دارن. یعنی یه شیخ تصمیم میگیره برادرزادش بذاره فلانجا، به خودش مربوطه، نه قانون میشناسه نه اصلا این برنامه رو داره. وقتی که IOC نگاه میکنه زیر گوش ما عربستان و نمیدونم بحرین
کویتو.
و کویت و اینا اینجوری زندگی میکنن، میگه بازم این ایرونی ها هم سوادشو دارن، هم بالاخره طرف وزیره، بعد اینا یه سیستمی دارن، مجلسی دارن. کشوری که مجلس نداره، خب اون نگام کنه تازه عربستانو باید بذاره رو سرشون، بعدم این مثلا بورگی نفاسور هم داره که معلومه اصلا چی هست. بنابراین اون ما نباید فکر کنیم که اونا میتونن ما رو اصلاح کنن. ما خودمون باید بریم ببینیم چگونه باید کارو مثلا کنیم. من این اساسنامه‌ای که میره مرتب مجلس و وزارت ورزش میاد قبولش ندارم، دلیلم دارم. من 20 کارشناس ورزشی میشناسم، خودمو نمیگم، یکی از این آقایون توی اساسنامه حضور نداشتن. این اساسنامه است که آقایون دولتی ها، آقایون که سوار کارن، به میل خودشون مینویسن و من براشون هم احترام قائلم. میخوان کار رو اداره کنن یا به قانون میرسن که کار اداره کنن، ما هم قابل نیستیم، نه از من میپرسن نه از کسی دیگه. من نمیدونم که چی توی نوشتن این اساسنامه دخالت داشته، یا اگر یه نظر اصلاحی داشته که خلاف رأی وزیر یا رئیس بوده میتونست جرأت کنه حرف بزنه، جرأت اینکه بگه آقا این کار غلطه، آقا بیا، آقا بیا این کارو اینجوری نکن، اون کارو بکن. از نظر من این امروز برای انجام کارهای روزه مثل بقیه قوانینه، از نظر من غلطه. از نظر من تا روزی که هر روزی که ما وزارت خونه داریم بلافاصله باید تمام فدراسیون‌ها رو میدادیم به کمیته المپیک، ندادیم. بنابراین هر قانونی هم بره اونجا بیاد من زیاد اینترست ندارم بخونمش، ان شاءالله خودشون بتونن باش کارشون اجرا کنن، چون به درد نمیخوره، نفر بعدی عوض میکنه. این قوانین قوانینیست که به درد روز میخوره و نفر بعدی اینا رو نمیتونه اجرا کنه چون میخوره به دیوار. همین الان شما بیا، همین الان امروز شما آینده به زودی خواهید دید فدراسیون کشتی در معرض محرومیته، سرش هم به کشواکشه که چی بشه در این فدراسیون. اولین دوره بازی های جهانی ما میخوریم به کشورهایی که نباید بخوریم. ببینید چه اتفاقی میفته. ما باید برای این کارامون تدارک ببینیم، اصلا تدارک نمیبینیم، به روز زندگی میکنیم. امروز هم کمیته المپیک اونم داره همین کارو میکنه به وزارت ورزش، اون ارتباطات بین المللی، اون دیپلماسی ورزشی. شما نگاه کنید بحث زنا رو نگاه کنید، تا فشار نیارن ما کار انجام نمیدیم. آقا این کار انجام بدید، اگر انجام ندید میخوره به دیوار بین المللی. گفتن بازیای والیبال بهتون نمیدیم اگه این کارو بکنید. الان بلافاصله بعدش فوتباله، الان اینفانتینو نوشته. ما عادت نداریم بشینیم مسائلمون حل کنیم، ما میذاریم وقتی یقمونو میگیرن، وقتی به اجبار گیر میکنیم، وقتی محروم میشیم، وقتی آبرومون داره میره. به هر حال من این قوانین رو فکر کنم به درد کسانی میخوره که امروز میخوان کار اداره کنم، به درد ورزش نمیخوره.
درود بر شما جناب آقای زندی، خیلی ممنونم از وقتی که گذاشتید و مطالبی که مطرح کردید، خیلی متشکرم. شما
در خدمت شما هستم، موفق باشید ان شاء الله.
لطف فرمایید، خدا نگهدار،
عصرتون بخیر.
خدمت شما عرض بکنم که کمیته ملی المپیک کشور ما چه رئیس، چه اون دبیر، چه مدیران رده بالا در حد ورزش کشورمون، در حد ایران فکر میکنن تلاش نمیکنن. اگر تلاش بکنن اینا باید در مجامع بین المللی صندلی بگیرن. نه تنها تو این سالا نتونستن صندلی بگیرن، بلکه بعضی از صندلی ها رو از دست دادن. البته نظر بنده حقیر اینا، حالا شاید اینجوری نباشه، اگر غیر از اینه کارشناس محترم به من جواب بدن. مجید صدریپور هستم، همراه همیشگی شما، خدا نگهدار.
که کمیته ملی المپیک منتظرون اساس ماهش عمل کنه، به نظرم تاثیر گذاره و میتونه به ورزشمون سر و شکل درستی بده، حالا هم ورزش حرفه‌ایمون، حالا هم بخشای ورزش همگانیمون. و به نظرم اگر بتونه اساس ماهش رو بروز کنه و بتونه کامل اجراش کنه، این اصلا مهمتر از نظرم که بتونه اون اساس ماهش رو کامل اجرا کنه، حالا به کمک بخشای دیگه، به نظرم خوب میتونه نقشش رو ایفا کنه. در مورد مسائل روزم یه سوالی داشتم، یه دقیقه واقعا این ما بارها و بارها در مورد ورزش حرفه‌ایمون صحبت کردیم، به خصوص فوتبال. مطلبی رو پای روز من شنیدم که با فرشاد احمدزاده حرفه‌ای قرارداد بسته. آقا ما تا کی باید بگیم؟ تا کیش شما باید بگید؟ تیمی که آن سرمربی نداره چیزی این تیمی رو نمیدونم با یه بازیکن قرار دادی نده، تو کی باید مفریاد بزنی که آقا این کار حرفه‌ای نیست؟ مگه شما نمیگید حرفه‌ای است؟ مگه حرفه‌ای عمل نمی کنید؟ پس این همه بدهی از کجا میاد؟ ممنون ازتون.
بی نهایت ممنونم از شما دوستان خوبی شنونده که با برنامه خودتون تماس میگیرید و پیرامون موضوع برنامه صحبت میکنید. عرض کنم که روز گذشتم دو سه مورد تلفن پخش شد که انشاءالله در یک فرصت مناسب در مورد اون تلفن ها هم آقای والی‌زاده توضیحی خواهند داد. اما گزارشی رو گزارشگر برنامه‌مون آقای مجید مرادی تهیه کردن که در این بخش از برنامه به اتفاق این گزارش رو میشنویم. عصر شما بخیر.
عصر بخیر. من
حالتون خوبه؟
سپاسگزارم.
از زمین اسکیت اومدی بیرون؟
بله.
رشته تخصصیتونه؟
فری استایل. بله.
انشالله که موفق باشی. چند سال کار میکنی؟
حدوداً 7 سال 8 سال.
رشتهتون غیر المپیکیه؟
غیر المپیکیه. الان اسکیت بورد و اسکیت اگریسیو وارد المپیک شده به تازگی، المپیک بعدی خواهیم دید و ایشالله رشته های دیگه هم وارد بشن
ایشالله. ما تو برنامه داریم راجع به این صحبت میکنیم که کمیته ملی المپیک چقدر میتونه تو بحث رشد و توسعه ورزش تأثیر گذار باشه، حالا این توسعه ورزش چه از بابت داخل کشور خودمون چه تو بحث مجامع بین المللی. نظر چی؟
به نظرم باید برنامه بیشتری ریخته بشه روی ساختار، میتونم بگم اسکلتی این موضوع، که مثلا همین اسکیتی که الان دوتا از رشا رفته باید حمایت های بیشتری بشه. مثل مثلا اسکیت بورد و حمایت بیشتری بکنم، مسابقات بیشتری، خب میره بحث فدراسیونا دیگه. ولی خود کمیته ملی المپیک هم میتونه تأثیر خیلی زیادی داشته باشه که بتونیم بقیه رشته‌ها رو اضافه بکنیم توی المپیک، مخصوصا رشته‌هایی که حالا شاید هم نتونیم مدال بیاریم ولی در آینده با ساختاری که توی ایران هست میشه از این رشته‌ها مدال به دست آورد.
یعنی فکر میکنی که بایستی در ابتدا جایگاه خودمون رو توی IOC به دست بیاریم، صاحب کرسی بشیم و بعد بتونیم این طرف حمایت کنیم؟
بله 100%. حتی یک رأی میتونه خیلی کمک باشه و شاید حمایت کشورهای دیگه هم پشت این موضوع باشه و خب طبیعتاً چند تا کشور با هم دیگه میتونن این کارو انجام بدن.
حمایت کشورهای دیگه یعنی چی؟ چطوری؟
خب کشورهایی هستن که خب شاید دوست داشته باشن اونا هم این اتفاق بیفته، مثلا اسکیت رشته‌های دیگه اش هم وارد بشه، ولی خب حمایت یکی دوتا خب کمه دیگه، یکی دوتا کشور، ولی وقتی چند تا کشور بشن اتحاد داشته باشن اونطوری باعث میشه که خب 100% مثل الان که اسکیت بورد وارد شده رشته دیگه هم وارد.
یعنی اگه مثلا ما جایگاه توی IOC داشته باشیم بتونیم از طریق روابطی که اونجا پیدا میکنیم کشورهای دیگر همراه خودمون کنیم.
بله بله 100% نیاز به یه نماینده خوب هست.
و تو بحث داخلی کمیته ملی المپیک اون چقدر تاثیر داره؟
میتونه تاثیر خیلی زیادی داشته باشه. به نظر من میتونه همون اولش گفتم که ساختاری رو وجود بیاره که ما بتونیم از همین الان به فکر المپیکای بعدی باشیم.
خیلی ازت ممنونم، عصر بخیر.
عصر شما هم بخیر. خواهش می‌کنم.
خب از همکار خوبم گزارشگر برنامه آقای مجید مرادی تشکر میکنم برای تهیه گزارشی که شنیدید. خسروخان واریزاده عزیز، دوستان شنونده، روز گذشته همونطور که من اشاره کردم چند مورد تماس با برنامه گرفته بودن، دیدگاه و نظرشون رو بیان کردن، سوال هم بذارن مطرح کرده بودن و همینطور امروز هم که تو مورد تلفن پخش شد. من خواهش میکنم اگر مطلبی هست پاسخی هست در مورد این تلفن ها بفرمایید.
خیلی متشکریم از دوستان عزیز شنونده. به هر حال این بحثی که حالا دوست عزیزمون راجبه نمیدونم پرسپولیس و عقد قرارداد در زمانی که هنوز این
هیچ ارتباطی اصلا نداشت
نداره. آره ولی حالا شاید تو موضوع های روز بشه بهش پرداخت، اما فعلا به موضوع ارتباطی نداره. اما همین که برنامه رو میشنوید تماس میگیرید، دوستان عزیز خیلی متشکریم. دیروز یکی از دوستان یه سوالی مطرح کرد که حالا تو فرصت نشد درباره صحبت کنیم، که گفتن کمیته ملی المپیک در سالهای بین المپیک ها کجاست و چه میکنه، مثلا چرا فقط یه سال چند ماه مونده به المپیک و سر و کله کمیته المپیک پیدا میشه. البته این گونه نیست و ببینید یه ستادی تشکیل شده مدت ها، ستاد حالا عالی بازی های آسیایی و المپیک، که به طور مرتب و در زمان های مشخص شده اینها جلسه دارن. این ستاد مشترک هست بین مسئولان کمیته ملی المپیک و همچنین وزارت ورزش و اونا که دستن در کار بازی های المپیک یا بازی های آسیایی هستن. قبل از بازی آسیایی 2018 جاکارتا از مدت ها قبلش این ستاد فعال بود، الان هم باز برای المپیک 2020 توکیو فعاله و میشینن تو اون ستاد حالا برنامه ریزی میکنن نکاتی که هست. ضمن این که کمیته ملی المپیک کارش در ارتباط فعلا در ارتباط با بازی های آسیایی و المپیک هست. از من بارها عرض کردم، دوستانمونم گفتن، ما از روزی که بازی آسیایی تمام میشه باید بشینیم برنامه ریزی کنیم برای بازی آسیایی دور بعد. از روزی که بازی‌های المپیک تمام میشه باید بشینیم برنامه‌ریزی کنیم برای المپیک دور بعد. فکر نکنیم حالا 4 سال زمان باقی است و حالا وقت داریم، فرصت داریم. همه کشورهای دنیا همین کار رو انجام میدن. شما الان ببینید تو همین والیبال، خب خیلی از تیم‌هایی که ما دیدیم اومدن جوانگرایی کردن، اومدن بازیکن‌های جوان آوردن. خب اینا دورنماشون بازی‌های المپیک و مسابقات مقدماتی المپیک، حالا نه در فقط والیبال، در خیلی از رشته‌ها یه المپیک تمام میشه کشورها در همون رشته‌هایی که رشته‌های المپیکی است بلافاصله بازیکنایی که حالا یه مقدار فکر می‌کنن برای المپیک بعدی سنشون اقتضا نمی‌کنه یا ممکنه شرایط فنی مناسبی نداشته باشن رو کم کم از چرخه خارج می‌کنن، بازیکنای جوان‌تر و با استعداد رو میارن تو چرخه تیم‌های ملیشون تو مسابقات گوناگون، قاره‌ای، تورنمنت‌های بین‌المللی، مسابقات جهانی، اونها رو به مرور اعزام می‌کنن. توی این 4 سال اون نفرات اصلیشون رو میشناسن تا برسن به بازی‌های المپیک. این کاریست که ما هم فدراسیون هامون هم کمیته ملی المپیکمون باید در دستور کارش باشه، که خب البته در بعضی از فدراسیون‌ها این هست. و اینکه ما واقعا مثلا مثل تیم فوتبال امیدمون نباید بگذاریم چند مربی عوض کنیم و بعد مقدماتی رو حالا به هر شکلی بود اومدیم به مرحله نهایی مسابقات انتخابی رسیدیم، باز یه مدتی مربی نداشتیم. خب ما از قبل باید مربی تیم امیدمون تیم زیر 23 سالمون مشخص باشه، برنامه ریزی بکنه برای اون مسابقات مرحله نهایی، مسابقات مقدماتی. این نمیشه که ما در آن و در لحظه بخوایم تصمیم بگیریم که الان مثلا مربیمون کیست. به هر حال کمیته ملی المپیک در سالهای بین المپیکا وظایفش، برخی از وظایفش این نکاتی است که من عرض کردم، و البته کمیته المپیک ما هم داره تلاش میکنه که به این شکل عمل کنه و بتواند انشاءالله کارها رو به خوبی و به شکل مناسب پیش ببره.
خیلی متشکرم، انشاءالله که دوستان خوبی شنونده پاسخ سوالهاشون رو دریافت کرده باشن. همینطوران در انتظار هستیم تا با ما تماس بگیرید و مشارکت بکنید در موضوع برنامه.
عرض سلام و خسته نباشی، خواستم در مورد موضوع برنامه‌تون صحبت کنم. ببینید آقای واریزاد عزیز، شما دیروز موضوع برنامه‌تون این بود که فدراسیون‌ها زیر نظر کمیته ملی المپیک باشن. شما ببینید حالا ما می‌خوایم یه بحث دیگر رو انجام بدیم. ببین الان تیم استقلال دست به دامن وزارت امور خارجه شده برای یکی از بازیکن‌های خارجی این تیم که از این تیم رفته و مبلغ 30,000 دلار طلب داشته، حالا شده 400,000 دلار. خب شما نگاه کنید، ما تو این جور چیزا الان داریم میلنگیم. آیا شخص وزیر ورزش کاری انجام داده؟ آیا شخص وزیر ورزش ورود کرده به این مسائل؟ چرا ما باید دست به دامن وزارت امور خارجه شیم؟ و مدیری که توی ورزش ما میاد باید همه چی رو بلد باشه، مدیریت اقتصاد ورزشی رو داشته باشه، سیاست ورزشی، همه چی رو باید بدونه، نه اینکه از یه رشته دیگه، از یه کار دیگه اومدن شدن مدیر ورزش یا خیلی جاهای دیگه. با این وضع ما میخواد ورزشمون پیش بره که به راه به جای نمیبریم. دلیلی نداره باشگاه‌های ما به خاطر اینکه بدهی‌هاشون بیشتر نشه دست به دامن وزارت امور خارجه شن بگن آقا شما بیاید کمک ما کن. پس اینجا وزارت ورزش چیکار میکنه؟ کمیته ملی المپیک اینجا چیکار است؟ اینا چیکار میکنن؟ خواستم در این مورد توضیح بدید. با تشکر، داریوشی هستم، خداحافظ شما.
خب عزیزان شنونده، ما ایرانی ها مهمان نواز هستیم و همیشه در واقع رعایت حال مهمان رو میکنیم، چون الان پشت خط مهمان داریم. اجازه بدید که با مهمانمون صحبتمون رو شروع بکنیم، بعد در مورد تلفنی که این دوست شنونده به برنامه زده بودن و صداشون پخش شده شنیدیم در یه فرصت مناسب آقای واریزاده توضیح خواهند داد. اما مهمان برنامه ما جناب آقای مجید کیهانی هستند، ریاست محترم فدراسیون دو و میدانی و عضو هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک. دقایق در خدمت ایشون خواهیم بود و پیرامون موضوع برنامه باشون گفتگو می‌کنیم. آقای کیهانی عزیز سلام عرض می‌کنم، عصرتون بخیر، خوش آمدید به همیشه با ورزش.
درود بر شما آقای کیهانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اساتید عزیزم جناب آقای ارمنده، جناب آقای والیزاده، بنده هم خدمت شما دوستان عزیز سلام و عرض ادب دارم، همچنین شنوندگان عزیز برنامه همیشه با ورزش در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای کیهانی، کی برگشتید از لوزان؟
والا ما امروز صبح رسیدیم جناب والیزاده، حوالی ساعت 6 صبح.
خب ظاهرا پربار بوده سفر، یه توضیحی میفرمایید؟ چون حالا 18-19 ملاقات انجام شد و یه توضیح مختصری اگر بفرمایید بعد بریم سراغ سوالات بعدی.
خواهش میکنم. بله جناب والیزاده، انصافا سه روز کاری پرفشاری رو ما در لوزان سوئیس مقر کمیته بین المللی ملی المپیک داشتیم و حتی زمان استراحتمون هم برای دیدار با مقامات و مسئولینی که در لوزان حاضر بودن در واقع اختصاص دادیم. ده. بیش از 200 کشور با هیئت‌های مختلف در مراسم افتتاحیه ساختمان جدید کمیته بین‌المللی المپیک در لوزان حاضر بودند و خوشبختانه تیم جمهوری اسلامی ایران هم مذاکرات مفصلی ما داشتیم با 19 مقام و مسئول مختلف، حالا یا رؤسای فدراسیون های جهانی یا رؤسای کمیته های ملی المپیک کشورهای مختلف که در شهر لوزان حضور داشتن. ملاقات های خیلی خوبی داشتیم و مسائل، مشکلات و نیازها و درخواست های ورزش کشور رو جناب آقای دکتر صالحی امیری و جناب آقای دکتر علی نژاد، بنده هم که سعادت داشتم در خدمتشون باشم، مطرح کردیم و خوشبختانه به دستاورد های خیلی خوبی رسیدیم.
بله خیلی خوب، میتونه کمک بکنه در بحث دیپلماسی ورزشی.
من یک مورد شما استاد ولیزاده فقط عرض بکنم، خب من پیش از این ملاقات های مختلفی رو با آقای سباستیان کو رئیس فدراسیون جهانی دوبا میدانی داشتم، منتها ورزشون چندین مورد خواسته بودن که به ایران سفر بکنن، چون در واقع میشه اولین رئیس فدراسیون جهانی دوبا میدانی که بعد از انقلاب به ایران سفر میکنه. ایشون مدام به من قول میدادن که این اتفاق میفته. در جلسه ای که ما به اتفاق آقای دکتر صالحی امیری با آقای سباستیان کو داشتیم، قبل از این که ما بحثمون رو شروع بکنیم، خود آقای سباستیان کو با آقای صالحی امیری اشاره کردن که من به فلانی قول دادم و سفر به ایران در برنامه های من قرار داره و به زودی اتفاق میفته. این از نکاتی بود که در بقیه موارد مطرح شده هم به همین شکل انشالله به
تاریخی که تعیین نشد برای این سفر.
ببینید، ما ایشون خودش دو تا پیشنهاد به ما دادن که ما خوشبختانه میزبان مسابقات داخل سالن قهرمانی آسیا هستیم. ایشون
چه تاریخی؟
رو در ماه ژانویه، یعنی اواسط دی ماه.
بله.
ایشون قرار انشالله به ایران بیان. البته درخواست ما قبل‌تر بود، ولی مسابقات قهرمانی جهان دوه هست، انتخابات فدراسیون جهانی دوبا میدانی IWF رو ما داریم، اینها خودش شاید
قبل از ژانویه فکر کنم خود ما هم انتخابات داریم، درسته؟
فدراسیون دوبا میدانی، بله حتما انتخابات ما فکر میکنم اواخر شهریور ما خواهد.
اواخر شهریور. خیلی خوب آقای کیهانی، حالا من در ارتباط با عضویت شما در هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک کشورمون یک دو تا سوال میخوام بپرسم. این موضوعی ما دیروز مطرح کردیم، خب حتما شما نبودید در ایران نشنیدید. یه موضوعی بود که سال گذشته در مهر ماه نکته اعلام شد که کمیته ملی المپیک داره یک برنامه استراتژیک 8 ساله رو تدوین میکنه. خود جناب صالحی امیری هم چند ماه پیش توی گفتگویی که با خود ما فکر میکنم تو برنامه صبح و ورزش بود داشتن به این برنامه اشاره کردن. توی خبری که همون مهر ماه منتشر شده بود گفته شده بود که تو همون ماه قراره که این برنامه استراتژیک در هیئت اجرایی روش بحث بشه، تصویب بشه و به اجرا در بیاد. محوراش هم البته من دارم، اما هیچ جایی من این برنامه رو ندیدم. یعنی اگر قاعدتا تصویب شده باشد باید روی سایت کمیته المپیک باشه. گشتم و حتی جستجو هم کردم، چیزی رو به عنوان برنامه استراتژیک من پیدا نکردم. اطلاعاتی دارید راجع به این موضوع که به ما بفرمایید؟
بله، خوشبختانه از همون زمانی که جناب عالی اشاره کرده، جناب عالی نظاره، این در واقع تدوین برنامه استراتژیک کمیته ملی المپیک در دستور کار کمیته قرار گرفت و یک گروهی از دانشگاه خوارزمی به اتفاق کارشناسان کمیته روی موضوع کار کردن و خوشبختانه اسفند ماه همین سال گذشته، یعنی اسفند ماه 97 تدوین برنامه استراتژیک کمیته حالا یکم زمان بر شد، ولی خوشبختانه به پایان رسید و به تصویب هیئت اجرایی هم رسید و انشالله مراحل اجرایی شدنش هم آغاز شده. منتها این نکته‌ای که جناب عالی فرمودید حتما تذکر درستی هست. من خواهش میکنم از همکارانم در کمیته که این برنامه رو در روی سایت قرار بدن تا تمام دوستانی که نیاز هست به ارشیو بتونن ازش استفاده بکنن یا بهره بردارن.
بله، توی همون محورهای این برنامه که خود آقای صالح امیری هم بارها بهش اشاره کردن، شفافیت در تمام اقدامات و تصمیمات کمیته ملی المپیک بود. قاعدتا الان چون 4 ماه 3 ماه خورده گذشته از اون اسفندی که شما میفرمایید، خب باید الان روی سایت باشه. نمیدونم
چرا. بله همینطوره. در موضوعی که آقای دکتر صالح امیری به دفعات بهش اشاره کردن، بحث شفافیت، اگر شما الان سایت کمیته ملی المپیک رو بازدید بفرمایید، میبینید که ما حتی در بحث مسائل مالی کمیته به شکل
شفافیت
بوجه تمام
فدراسیون‌ها اختصاص پیدا
می‌کنه، باقی مانده بودجه فدراسیون‌ها به کاملا شفاف روی سایت قرار می‌گیره تا ابهامی برای فدراسیون نباشه. این در دل برنامه استراتژیک وجود داره و در بقیه حوزه‌ها هم ان شاءالله عملیاتی خواهد شد.
آقای کیهانی، ما 2 هفته پیش راجع به اساسنامه جدید و همچنین بحث این سرپرست دبیر کلی صحبت کردیم که خب شما اومدید دو خط توضیحاتی دادید. 2-3 هفته گذشته از اون ماجرا، چه خبر جدید؟ آیا اساسنامه تصویب شد در هیئت دولت یا خیر؟ و بحث دبیر کل به کجا کشید بالاخره؟
خدمت شما عرض بکنم که خب با توجه به این که این مشغله حضور در اجلاس کمیته بین‌المللی المپیک بوده، ما آخرین جلسه‌مون، جلسه هیئت اجرایی، برمیگرده به 2 هفته قبل. خب از اون موقع تا الان اتفاق خاصی نیفتاده، کماکان آقای سعیدی سرپرست دبیری کمیته ملی المپیک هستن و تصمیم خاصی گرفته نشده. منتها جناب والیزاده، یک موضوعی که ما در اجلاس لوزان بهش رسیدیم اینه که اساسنامه کمیته های ملی المپیک هر کشوری بعد از تصویب کمیته بین المللی المپیک IOC کاملا اجراییه و در واقع IOC به رؤسای کمیته های ملی المپیک بعد از تصویب اساسنامه شون اختیار میدن که اساسنامه رو عملیاتی بکنن و در واقع مصوبه دولت برای محکم کردن کار هست، نه اینکه تا قبل از اینکه دولت تصویب نکنه قابلیت اجرایی نداره. اصلا در مکاتبه ای که آقای جروم در واقع مسئول NOC های IOC به کمیته ملی المپیک ایران ارسال کرده، اختیار تام برای اجرایی کردن اساسنامه مصوبه IOC رو به رئیس کمیته ملی المپیک ایران داده و بر همون مبنا، یعنی الان انشاءالله اگر در زمان باقی مانده تا انتخاب دبیر کل المپیک آقای دکتر صالحی امیری در واقع بخوان دبیر کل کمیته ملی المپیک رو انتخاب بکنن، مکانیزمش کاملا بر اساس اساسنامه جدید هست، یعنی ایشون گزینه مد نظرشون رو معرفی میکنن به هیئت اجرایی و هیئت اجرایی بعد از تصویب قطعاً دبیر کل کمیته کار خودش رو آغاز میکنه و نیاز به تصمیمات دیگری نیست.
و اون 3 ماهی که گفتید خب هنوز تمام نشده ظاهرن.
نه خیلی تمام نشده.
یه 3 تا شرط هم داره دبیر کل طبق اساسنامه، 10 سال حداقل 10 سال مدیریت در ورزش قهرمانی، آشنایی به زبان انگلیسی و آشنایی به امور بین الملل. درسته؟
دقیقا همینطوره. بله همینطوره. مهمترین موضوع و در واقع شرط انتخاب دبیر کل همون 10 سال سابقه مدیریت ورزشی به صورت مشخص هست و خب البته آشنایی به زبان انگلیسی و مسائل بین الملل از شروط دیگرش هست که حتما باید لحاظ بشه. البته آنچه که من دیدم به عنوان تجربه خودم، جناب والیزاده، در اجلاسی که در لوزان برگزار شد، اساساً رؤسای کمیته ها نقش بسیار موثری در روابط بین الملل دارن. شاید اگر دبیر کلی هم بود در معیت رئیس کمیته ملی المپیک اون کشور در اجلاس لوزان حاضر بود و نقش رؤسا بسیار پررنگ است. فکر میکنم ساختار کمیته ملی المپیک هم در آینده به این سمت حرکت میکنه و نقش رئیس کمیته ملی المپیک پررنگتر خواهد شد و دبیر کل بر اساس همان شروطی که در اساسنامه هست در کنار رئیس انشاءالله اهداف کمیته ملی المپیک رو به جلو خواهند.